داریم. 126 تومن قبول نمی‌کنم، 126 5 و نیم یار قبول نمی‌کنم، میگم ما می‌خوایم خدمت کنیم به معلما، پایین‌ترین قیمت رو قبول می‌کنیم. ملک به مبلغ 125 میلیارد تومان بابت بدهی‌های آقای رضوی تهاتر میشه. بدهی آقای رضوی چقدر بوده اون موقع؟ 120 تومان. 5 تومان آقای رضوی طلبکار میشه، میگه طلب منو بدید، بدهی دارم به شهرداری، طلبشو با چک میره طلباشم اینجا دوباره یه کلا دیگه سر بانک سرمایه میذاره. 5 نزدیک 4 800 میلیارد تومان هم دوباره از بانک میگیره بابت طلبکاریش از بانک.
اما دیروز نماینده داستان در جلسه دادگاه متهمه پرونده بانک سرمایه نکته مهمی را مطرح کرد که شاید میتوان آن را کاتالیزور و تسهیل کننده فعالیت برخی مجرمان توصیف کرد.
نکته بعدی در خصوص پیشگیری از جرائم. ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره پرونده ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی و دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. بنده میخوام خطاب به عنوان مدعی العموم، خطاب به کانون کارشناسان رسمی و دادگستری اعلام بکنم. ما قدرشناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوام عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده، این قابل تحمل نیست برای جامعه. کانون باید یه فکری بکنه. ما در یه پرونده بانک سرمایه تا به امروز که ادامه داره، در ادامه هم کارشناسان دیگه شاید شناسایی بشن، نزدیک به 30 تا کارشناس گزارش خلاف واقع در حکم جل ارائه کردن. این چه وضعیتیه تو کانون؟ کانون چی کار میخواد بکنه؟ اگه میخوایم پیشگیری از جرم بکنیم باید اقدام بکنن، باید به مردم پاسخ بدن. چه وضعیتی؟ گزینش رو یه فکری بکنید، نمیدونم، خودتون راه های پیشگیری رو شناسایی بکنید. بنابراین این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
در این باره با هاشم زاده عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفتگو کردیم که آیا این سطح از تخلفات در میان کارشناسان رسمی دادگستری منطقی است؟
موردی که اشاره فرمودید در شورای عالی کارشناسان مورد در دوره چهارم یا دوره‌ای که ما هستیم الان حدودا یک سال فعالیتش رو شروع کرده اجرایی کردن و در واقع بحث ماده 48 آیین‌نامه اجرایی قانون که هیئت مدیره کانون ها رو موظف میکنه بر عمل کرده کارشناسان خودشون نظارت مستمر داشته باشن، اینو جزو برنامه 4 ساله شورای عالی اومده. اینو ما میخوایم یه مقدار در واقع نظارت کانون ها رو بر عمل کرده کارشناسانمون بیشتر بکنیم. منتها اینم خدمتتون عرض بکنم که با توجه به تخلفاتی که در هر سمتی روی میده، نسبت تخلفات کارشناسان و عضو کانون ها به مراتب نسبت به تعداد کارشناسان ما کمه.
حالا الان شما اشاره فرمودید که میزان تخلف کمه، ولی خب فقط در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره که تا حالا بررسی شده نمایند دادستان گفتن که 30 تا کارشناس مرتکب تخلف شدن. خب این به نظر میرسه رقم کمی نباشه.
البته من نمیدونم تمام این 30 نفر کارشناس عضو کانون هستن یا از کارشناسان دیگه هم، در واقع ما چون مراکز دیگه هم برای کارشناسان داریم، ولی من هم با شما هم‌عقیده هستم که در هر حال این نظارت باید باشه، یعنی ما باید صیانت بکنیم از حرفه کارشناسی.
اثبات تخلف برای 30 کارشناس رسمی دادگستری، آن هم فقط در یک پرونده بانک سرمایه، این احتمال را تقویت می‌کند که در پرونده‌های خرد و ریز دیگر نیز چه بسا این تخلفات کارشناسی زمینه بروز بزهکاری‌های بزرگتری را تسهیل کند که تقویت نظارت‌ها را در این خصوص طلب می‌کند.
بله، گزارش رو هم شنیدیم درباره تخلف کارشناسان رسمی دادگستری. سوال اینجاست که آیا شما شنوندگان هم در این خصوص تجربه‌ای داشتین و به نظرتون راه کاهش این تخلفات چیه؟ برای ما پیامک ارسال کنید به 30610. در سکوت رسانه‌های غربی و مجامع حقوق بشری، دولت آمریکا از مهر سال گذشته دکتر مسعود سلیمانی را بازداشت کرده. پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس که جزو 1% دانشمندان برتر جهان از حیث استنادهای علمی در مجلات معتبر علمی شناخته میشه، 10 ماه پیش به دعوت یک مرکز تحقیقاتی آمریکا برای فرصت مطالعاتی چند ماهه ایشون عازم کشور آمریکا میشن، اما پیش از ورود به خاک کشور آمریکا از سوی پلیس FBI دستگیر و زندانی میشن. دکتر یزدانیار وکیل این استاد ایرانی در آمریکا دیشب در گفتگوی تلفنی با پیک بامدادی خبر رادیو ایران گفت دولت آمریکا ویزای این دانشمند ایرانی رو در هواپیما باطل کرده و حتی اگه از اتهام خودش تبرئه بشه باز هم به علت مهاجرت غیر قانونی زندانی میشه. به گفته این وکیل بین المللی دکتر سلیمانی از سوی آمریکا متهم شده که چند دانشجوی ایشون قصد انتقال چند نمونه هورمون رشد رو داشتن که مشمول تحریم نبوده و صرفاً جنبه تحقیقات پزشکی داشته. گفتگوی همکارم رو با هم بشنویم با دکتر یزدانیار وکیل استاد مسعود سلیمانی در آمریکا.
ادعای دولت آمریکا در خصوص این اتهام تا چه میزان صحت قانونی داره؟
ببینید قبل از اینکه بشه وارد این بحث شد باید در نظر داشته باشیم که تحریم‌های اقتصادی در رابطه با ایران دارای ابهامات زیادی هست. به این دلیل یک بخش قانونی که ما نگاه می‌کنیم برداشت دولت، برداشت دادستان و برداشت ما کاملاً متفاوت هستش. از دیدگاه دولت آمریکا اون کالایی که دانشجوهای دکتر سلیمانی می‌خواستن با خودشون ببرن ایران، اون 8 ویاری که هورمون رشد بودش، ریکامبیننت دی ان ای اینجا بهش میگن، برخلاف تحریم‌ها بود. اما از دیدگاه ما اون موقع دولت آمریکا بخش Office of Foreign Assets Control یا OFAC که مسئول برگزار کردن تحریم‌های اقتصادی هستن، جوازهای کلی به جا داشتن که اجازه میداد کالایی که مربوط به تحقیقات پزشکی باشه و یا دارو وارد ایران بشه، چه برای مثلا هر چیزی که مصرف خطرناکی نداره و مربوط به دارو میشه و یا تحقیقات پزشکی، مجاز بود طبق جوازهایی که کلی که اون موقع وجود داشتن. برای این از دیدگاه ما این 8 ویالی که فقط میشد ازش مصرف تحقیقاتی بکنن که در مجموع ارزشش کمتر از 10,000 دلار بود، که اینجا خود از بین المللی همه اینو گفتن که هیچ خطر استفاده خطر که نمیتونه داشته باشه، اینا اون موقع مجاز بودن. برای این از دیدگاه ما پرونده‌ای که بر علیه دکتر سلیمانی دولت آورده پرونده قوی نیست.
دانشجویانش میخواستن منتقل کنن به ایران یا ایشون هم خودش دخیل بوده؟
تا اونجایی که مشخصه تو پرونده اینه که این دانشجوش میخواستن بیارن برای تحقیقات پزشکی که میخواست اون توی ایران انجام بشه.
ها، یعنی منتقل هم شده به ایران؟
نه اصلا به ایران هم نرسید، اینجا تو فرودگاه اتلانتا گرفتن ازش.
اینها چه کاربرد پزشکی داره اینطوری که شما تحقیق کردید؟
چیز تحقیقات پزشکی دیگه، برای توی بخش هیماتولوژی و سلول بنیادی.
الان چه موانع قانونی وجود داره که موجب طولانی شدن مدت بازداشت دکتر سلیمانی شده؟
مشکل اساسی که ما داریم اینه که دکتر سلیمانی شهروند آمریکا نیستن و ساکن آمریکا نیستن. وقتی که ایشون داشتن وارد آمریکا می‌شدن به دعوت میو کلینیک بود، یعنی بهتر بیمارستان آمریکا، که این تحقیقاتشون رو اینجا ادامه بدن و برای روی ویزا وارد آمریکا شدن. وقتی که از ایران ایشون را میفته ویزای ایشون به جا بود، یعنی ویزا داشتن و اومدن. تو هوا که بودن، یعنی تو هواپیما بودن، دولت آمریکا این ویزا رو باطل میکنه. برابری وقتی که ایشون میاد و میرسه به خاک آمریکا، از دید دولت آمریکا ایشون از نظر قانونی اینجا حضور نداشتن، یعنی حق قانونی نداشتن که اینجا باشن. برابری دستگیر شدن و ما الان اگر از دادگاه فدرال درخواست به وثیقه بکنیم و اینو بتونیم بگیریم و ایشون بیان بیرون، به خاطر اینکه حضور قانونی ندارن از دید دولت آمریکا و قانون مهاجرت، پلیس مهاجرت اینجا آیس بهش میگن، ایشونو میتونه دستگیر کنن. و بزرگترین مشکل ما اینه که ما نمیخوایم ایشون از یک زندان بیاد و به زندان دیگه. و با وجود اینکه هم این پلیس مهاجرت و این بخش فدرال آمریکا که ایشونو الان نگه داشتن همه تو دولت هستن، دوتا بخش متفاوته و هماهنگ کردن این خیلی مشکل شده و الان ما داریم روی این قسمت پرونده کار میکنیم.
خب بعد الان این که تو هواپیما ویزا باطل شده، این سابقه داشته؟ یعنی قانونیه که تو هواپیما ویزا باطل بشه؟
متاسفانه سابقه داشته. حالا اینکه این کار درست بوده و چه تاثیر منفی روی شخص میذاره و ماهایی که داریم ازشون دفاع میکنیم وقتی که ایشون رو دارن نگه میدارن، خب اون بحثش جداست.
الان یک خبری منتشر شده در خبرگزاری ایران مبنی که یک جلسه دادگاه برگزار شده، شما اینو تایید می‌فرمایید؟
نه، اینجا اصلا به طور رسمی دادگاه تشکیل نشده. تنها چیزی که شده، ما یه درخواست به قاضی دادیم که پرونده رو مقتومه اعلام بکنه، به خاطر اینکه از دیدگاه ما جوازهای کلی به جا بود موقعی که این اتفاق افتاد که اجازه میداد این نوع کالا از آمریکا بره به ایران. منتظریم که دولت جواب اینو بده، ولی جز این هیچ دادگاه دیگه تشکیل نداره.
و اما گزارش آخر بشنویم از حاشیه های آزمون نهایی زبان انگلیسی پایه 12 از همکارم بلندیان.
امسال ماجرای امتحانات بچه‌ها حاشیه‌ای جالبی داشته. گویا به تازگی برگزاری یکی از امتحانات مسئولان مدارس رو به فکر تدارک بلندگو انداخته.
ما برای صوتش رفتیم از یک هیئت یک باندی گرفتیم که صدا واضح‌تر باشه. بازم دانش آموزایی که آخر سالون بودن گفتن ما صدا برام مفهوم نبوده.
همه دانش آموزایی که حتی یه بار امتحانات نهایی رو گذرونده باشن تجربه مواجهه با یک رویداد غیر منتظره رو دارن. امسال هم قرعه به نام درس زبان انگلیسی افتاده. این بار نحوه برگزاری این امتحان در مدارس و نبود امکانات سمعی و بصری قابل قبول بود که صدای اعتراض و گلایه دانش آموزا و خانواده‌های اونا رو بلند کرد.
دو تا میگفتن فان داشت، اونم خش میکرد، اصلا مفهوم نبود.
چجوریه که مثلا نصف نمره امتحان برنامه لیسنینگ، اونم با این وضعیت خراب و آشفته. خب این چی میشه الان؟ فردا خودشون هم که میگن ارتباط مستقیم داره معدل توی کنکور امسال. سالون هم مثل سالون سینما که نیست که دیوار باشه، که دیوار صداگیر باشه. ما گفت صدا میپیچه، ما هیچ چی متوجه نشدیم.
من مدیر مدرسه هستم، منتها بچه ها اکثرا اعتراض داشتن بابت همین بحث لیسنینگ.
بچه هایی که تو کلاس بودن ظاهرا این صدایی که باید پخش می شده لیسنینگه که باید همه گوش می دادن و بعد سوالا رو جواب ندن اصلا واضح نبوده.
حتی مدیران مدارس و کارشناسای آموزش و پرورش هم به این نوع برگزاری انتقاد داشتن.
حالا ممکنه 2-3-4 ده تا مدرسه باشن که برخوردار باشن و زیر ساخته صوتی لازم رو داشته باشن، ولی خیلی هاشون هستن که متاسفانه موضوع ساخت لازم رو ندارن و بعد تو اینجور فضاها و تو اینجور جاها آسیبای خودشون نشون میده.
مسئولیت نحوه برگزاری آزمون و کیفیت پایین فایل های آزمون شنیداری رو نه مرکز سنجش آموزش و پرورش پذیرفت.
نحوه برگزاری زیر نظر سنجش نیست، اجرا دیگه در اختیار ادارات کل استان ها، تمهید مقدماتش، فراهم کردن سخت افزاری، نرم افزاری.
من نه مؤلف کتاب اونو قبول داشت.
توانیم ادعا کنیم که فایل صوتی در بهترین استودیو ایران ضبط شده، کیفیت صدا بسیار خوب بوده، تلفظ بچه ها، لحن بچه هایی که صدا رو ضبط کردن استاندارد بوده، این رو قویاً اعلام میکنم خدمت شما. و اگر احیاناً فایل صوتی یک مقداری کیفیتش پایین بوده، شاید به این دلیل بوده که کوچک سازی اتفاق افتاده.
به اعتقاد سرگروه‌های زبان استان‌ها، در هیچ کجای دنیا برگزاری آزمون زبان شنیداری با این امکانات موجود مدارس و به این شکل مرسوم نیست. با فرض محال وجود همه تجهیزات صوتی، پخش صدا در سالن‌های بزرگ امتحانی فهم اونو کاملا مشکل می‌کنه. از نظر عمران نوری، سرگروه زبان استان البرز، فایل‌های صوتی بی‌کیفیت بوده و این نوع برگزاری آزمون دامن زدن به نوعی بی‌عدالتی آموزشیه.
ما در تمام حوزه‌های امتحانی نهایی سر تا سر کشور حتی 2 حوزه نداشتیم که با یک کیفیت یکسان فایل صوتی پخش بشه. در بسیاری از حوزه ها معلمی که سر که توی حوزه امتحانی حضور داره، معلم زبان انگلیسی که توی حوزه امتحانی حضور دارد، فایل ها را تکرار کرد برای دانش آموز. در بسیاری از حوزه ها فایل صوتی به جای یه بار چند بار پخش شد، ولی در بعضی از حوزه ها هم یه بار پخش شد با کیفیت ضعیف. میشه بی‌عدالتی در اجرای آزمون. مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در جلسه‌ای که قبلا خدمتشون بودیم اعلام کردن که ما مکلف میکنیم، موظف میکنیم استانها را به تجهیز حوزه های آزمون. یک اسکناس 1000 تومانی برای این موضوع اختصاص داده نشد. یعنی اینجوری شد که در بهترین حالت یک مدرسه که حوزه امتحان هست از پول دانش آموز، از پول بودجه معلم، از پول بودجه مدرسه که باید خرج رفاه دانش آموز و آموزش بشود، اومد اسپیکر بزرگ اجاره کرد در اون یک روز برای اینکه بتونه فایل رو پخش کنه. خیلی جاها بلد نبودن پخش کنن. این میشه بی‌عدالتی در اجرای آزمون.
در حالی که 4% کتاب محتوای شنیداری داشته، اختصاص 6 نمره امتحان به بخش شنیداری که حدود 30% نمره آزمونه، چراغ علامت سوال بزرگی رو در مقابل دانش آموزا روشن کرده. عمران نوری سرگروه درس زبان البرز حتی تحویل سی دی فایل های صوتی به دانش آموزا رو از ضرورت تدریس و آزمون میدونه که این اتفاق هیچ وقت نیفتاده.
فایل های صوتی هر چند با کیفیت بسیار بسیار پایین در اختیار دانش آموز قرار نگرفته، یعنی محتوای آموزشی رسمی اصلا محسوب نمی شود.
علوی مقدم مؤلف کتاب دسترسی دانش آموزا به فایل صوتی در سایت رو کافی می دونه.
الان کسی معمولا با سی دی فایل صوتی رو گوش نمیده، معمولا دانلود می کنن و از طریق سایت های معتبر از جمله سایت دفتر تحلیل و سایت رشد این فایل های صوتی در اختیار دانش آموز بوده.
هرچند شاید تسلط و مهارت دانش آموزا در درس زبان انگلیسی واقعیتی دستیافتنی باشه، ولی با شرایط فعلی و بدون بهره گیری از معلمین با تجربه و امکانات سخت افزاری بروز شاید دور از دسترس به نظر بیاد. ولی اونچه در این میون بیشتر از همه دغدغه دانش آموزا و خانواده اونهاست، رعایت عدالت آموزشی در شرایطی که گفته میشه نمرات تک تک دروس تاثیر مستقیم در نتایج نهایی کنکور داره و به نوعی سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموزا به این نمرات بستگی زیادی داره.
از ما درود و خبر از شما نقد و نظر با شماره پیامکی 3610 همراه همیشگی که نیمروزی رادیو ایران باشید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اگر دریای دل آبی است، اگر دریای دل آبی است، تویی فانوس زیبایش. اگر آینه یک دنیاست، تویی معنای دنیایش. تو یعنی یک شقایق را به یک پروانه بخشیدن، تو یعنی از سحر تا شب به زیبایی درخشیدن، تو یعنی یک کبوتر را ز تنهایی رها کردن، خدای آسمان ها را به آرامی صدا کردن. اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم، میان عشق و زیبایی تو را من دوست دارم.
درود بر شما یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش. درود بر شما، به پرچین نمایش خوش آمدید.
موسیقی
امروز هم همچنان با شما در پخش اصگاهی هستیم به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد. خدا را شکر میکنم که این فرصت باز هم نصیب بنده و همکاران عزیزم شد که امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو نمایش، رادیویی که شما برای شنیدن انتخاب کردید. ما هم به رسم ادب و مهر خدمتون هستیم، با این امید که راضی باشید و ساعت بسیار خاطر انگیزی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. امروز خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکتی بی نهایت به تو ببخشد. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی. حرکت از تو، برکت از او. امروز نگاه کن به اطرافت و به خوشبختی هایت.
مثل تو دیوونه ی دیوونه بود، دل که یه ویرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه ی دیوونه بود. گفتی اسیر عشقاهی واسم، گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونیا که تو خودت پشت و بلایی واسم. گفتی اسیر عشقاهی واسم، گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونیا که تو خودت پشت و بلایی واسم. من که دلو به خاک و خون میزدم، دلو به صحرای جنون میزدم، آن که تو دیوونه تر از من شدی، با من و دل دشمن دشمن شدی. ویرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود. که یه ویرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود،
مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
امروز هم یه روز دیگه از روزهای خداست، پر از رفت آمد و تلاش، پر از قهر و آشتی، پر از دوری و نزدیکی، پر از هیاهو و تپش و گاهی خلوتی ناگزیر. پس لبخند بزن، لبخند بزن به کسانی که میدونی دوستت دارند و به خدایی که هرگز تنهات نمیگذارد. عزیزان، در پخش عصرگاهی پنجشنبه 30 روز از خرداد ماه در آخرین ماه بهار هستیم و با همکاران عزیز و کاربلدی امروز در خدمت شما هستیم که صدای من با خلاقیت و حضور شریف و وجود نازنینشون به گوش شما میرسه. صدابردار عزیز ما جناب آقای محمود رضا ایزدی هستند با پشتیبانی جناب آقای شهاب پالشی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون جناب آقای مهدی خانزاده. و تهیه کننده عزیز و محترم ما جناب آقای حسین یونسی. این سعادت نصیب من شد که امروز هم در پخش عصرگاهی این پنجشنبه در کنار شما عزیزان باشم. اسم من شهریار حمزیان هست. پیش ببر روزت را به نام خداوندی که از شدت حضور ناپیداست و از خداوند بخواه که تو را و همه ما را هیچگاه تنها نگذارد. نه از بیمهری کسی دلگیر شو، نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم. به خاطر آنچه که از تو گرفته شده دلسرد مباش، تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار.